کلام در این بود که معنای ماده امر عرفاً و لغتاً و اصطلاحاً چیه؟ خب فرمایشات مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، فرمایشات مرحوم آقای ایروانی، مرحوم حاشیه، اون چه که به عقل قاصر فاطر ما میرسید را عرض کردیم. آخرین مطلب در این جهت اولا که ماده امره از کلام آقای آخوند باقی مونده این است که ثمره این بحث چیه؟ حالا ما بحث بکنیم که ماده امر آیا طلب شیء معنای اصطلاحیش چیه؟ این چه ثمره ای داره؟ مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در این مطلب پنجم که ثمره بحث را بیان می فرماید، می فرماید ثمره این است که اگر یک جایی این لفظ امر و ماده امر در کتاب و سنت آمد، هیچ قرینه هم نبود که معناش چیه، بر چه معنای حمل بکنیم؟ خدا رحمتش بکنه فرموده شبهه ای نیست که ماده امر در کتاب و سنت در معانی متعدده استعمال شده. اما آیا این معانی متعدده علی نحو الاشتراک المعنویه، علی نحو الاشتراک اللفظیه، یا به نحو حقیقت و مجازه؟ این مشخص نیست. در تعارض احوال فرمودن یک وجوه استحسانیه ای که مثلا ازا دار الامر بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، اشتراک معنوی مقدمه، اذا دار الامر بین اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز، اشتراک لفظی مقدمه. مثلا به خاطر این که اشتراک لفظی فقط قرینه معینه میخواد، ولی حقیقت و مجاز هم قرینه صارفه میخواد هم قرینه معینه میخواد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فرماید این وجوهی که در تعارض احوال ذکر کردن برای ترجیح بعضی نسبت به بعضی، این دو تا اشکال داره. یکی این که این وجوه، سه تا اشکال داره. یکی این که این وجوه اصلش تمام نیست. دلیل دوم این است که لو فرض که این وجود مثلا موجب ظن چیزی بشه، معارض به مثله. مثلا اگر اشتراک لفظی یه وجه استحسان داره، حقیقت و مجاز هم باز یه وجه دیگری استحسان داره و اینا با همدیگه تعارض میکنن. از این گذشته خب این وجوه استحسانیه خیلی کار بکنن مفید ظنن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فایده ای نداره. خب پس باید چه کار بکنیم؟ بایستی اگر شک کردیم به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اشتراک معنوی است یا حقیقت و مجازه، اینا با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، در هر مسئله ای باید رجوع کنیم به اصل عملی و مقتضای اصل عملی ببینیم چیه. بعد میفرماید نعم بله، لو علم ظهور این لفظ امر در یک معنایی، مثلا میدانیم که امر ظهور داره در معنای طلب، منتها نمیدانیم آیا برای خصوص طلب وضع شده یا نه برای یک جامعی وضع شده ولی انصراف داره به این فرد، مثل لفظ حیوان که برای جامع وضع شده ولی انصراف داره به این فرد غیر انسان. اینجا میفرماید ما به ظهور اخذ میکنیم، مهم نیست برای ما که وجه این ظهور را تشخیص بدیم که آیا موضوع له معنای مثلا خاصه یا معنای عام انصراف داره به این، اینا ارزشی نداره، به درد نمی خوره. بعد آخر سرم می فرماید لا یبعد که ماده امر ظهور در طلب داشته باشه. اینجا دیگه جهت اولا را خدا رحمتش بکنه تمام میکنه. در این مطلب خامس دو جهت ابهام به نظر میرسه. جهت اولا این است که جناب آقای آخوند صدر و ذیل کلام شما با هم تعارض داره، متعارضینه. چرا؟ چون شما در صدر کلامتون نقل کردی که خوب دقت کنید که لفظ امر برای یک معانی استعمال شده، برایش حدود 15 تا معنا ذکر کردن. شما فرمودی بعضی از این معانی از باب اشتباه مصداق و مفهومه، بعدم انتخاب کردی که ماده امر اشتراک لفظی داره، دو تا معنا هم بیشتر نداره، یکی طلب یکی شیء. این صدر کلام شما. در ذیل کلام می فرمایید قد استعمل لا شبهت فی انه قد استعمل فی معانی فی الکتاب و السنه فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه. چطور شد آقای آخوند؟ شما که اونجا دو تا معنا رو بیشتر ذکر نکردی، یکی طلب یکی هم شیء، فرمودی بقیه به همون شیء برمیگرده، از باب اشتباه مصداق و مفهومه. این چیه این وسط باز فرمودی که فی غیر واحد من المعانی؟ خب ممکنه کسی بگه آقا نه تنافی نداره، ایشون که نفرموده. خوب دقت کنید، در صدر کفایه که ماده امر همه جا استعمال شده یا در شیء یا در طلب، اینه که نفرموده، فرموده بعضی از این معانی که شما ذکر کردید از باب اشتباه مصداق و مفهومه، ولی یه معانی هم هست که مستعملون فیهه، ولیکن اینها نه به شیء برمیگرده نه به طلب برمیگرده. این چه تنافی در صدر و ذیله؟ این توجیه برای کلام مرحوم آقای آخوند علیله. چرا؟ چون در این عبارتی که لا شبهته فی ان مادت الامر قد استعمل فی غیر واحد من المعانی، مقصودش این نیست که ولو مجازن، تا بگیم منافات نداره، یه جاهایی هست که لفظ امر در یک معنای استعمال شده مجازن غیر طلب و شیء. چرا؟ چون بعدش می فرماید و الا ادری و الا ندری، اگرچه که نمی دانیم آیا به نحو حقیقت است یا مجاز است یا به نحو اشتراک لفظی است یا به نحو اشتراک معنوی است. پس معلوم میشه در این غیر واحد من المعانی که استعمال شده احتمال میدیم همه اینا بر نحو حقیقت باشه. غیر واحد هم نمیتونه بگی غیر واحد بر دوتا هم صدق میکنه، نه، غیر واحد سه تا هم نیست. وقتی میگن غیر واحدی به ما خبر داده، حداقل 10 نفر باید باشن، 8 نفر باید باشن. تعبیر غیر واحدن معناش این نیست که بگی حالا بر دو تا و سه تا منطبقه، نه. لذا این جهت اولا با اون به حساب صدر تنافی داره که نمیشه جمع بشه. نکته دوم و جهت ثانیه در تنافی در کلام مرحوم آقای آخوند، آخوند در صدر کلامش پذیرفت که صیغه که ماده امر اشتراک لفظی داره بین شیء و بین طلب، تصریح کرد لا یبعد که انه حقیقتون فی طلب فی الجمله و شیء. اینجا میفرماید ما نمیدانیم به نحو اشتراک لفظی است، به نحو اشتراک معنوی است، به نحو حقیقت و مجاز. این با اون صدر کلام تنافی داره. شما که ترقی نکردی، باید میفرمودی مثلا حداقل قبلا یک و الا یخلو عن تأمل و الا یخلو عن شبهتن. لذا این دو جهت بین صدر فرمایش آخوند و ذیل فرمایش آخوند تنافی هست. اما اون جمله‌ای که در ذیل فرموده خدا رحمتش بکنه، نعم لو علم ظهوره فی احد المعانی فلیحمل علیه ولو لم نقل بانها حقیقت فیه بالخصوص او فی الاعم ولیکن منصرف به اینه. این مطلب درسته، ولی به قول مرحوم آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه، به لحاظ فنی این تعبیر مرحوم آقای آخوند ناقصه. تعبیرش را باید خدا رحمتش بکنه رضوان الله تعالی علیه اصلاح بکنه. چرا؟ چون اگر ما قائل به اشتراک معنوی بشیم، این ذیل کلام آقای آخوند درست میشه. نعم لو علم ظهوره در یک معنا مثلا طلب، ولیکن نمیدانیم وضع شده برای این معنا بالخصوص یا برای اعم. این با اشتراک معنوی میسازه، ولیکن اگر اعمم هست این به حساب منصرف ظهور اطلاقی داره در این معنای خاص در این فرد. اما اگر از باب اشتراک لفظی شد این عبارت جور در نمیاد. باید این عبارت چی بگه؟ چجوری بفرماید که فنیان درست باشه؟ باید بفرماید حق و تعبیر خدا رحمتش بکنه، من در کلمات اصولیین خیلی مطالعه کردم و تأمل کردم، به دقت و ظرافت و مختصرگویی مرحوم آقای ایروانی ندیدم، رضوان الله تعالی علیه. رضا از حاشیه آقای ایروانی هیچ وقت قفلت نکنید. فرموده فحق و تعبیر، حق تعبیر اینه که باید اینطوری بیان بکنه، نعم لو علم ظهوره فی معنا خاص و الا ندری بانه من باب وضعه بالخصوص او من باب وضعهی للعم و انصرافهی الى فرد خاص او من باب استعمالهی فی احد المعانی کثیرن انصرف الى هذا الفرد یحمل علیه. چون وقتی بفرماید او استعمل فی احد المعانی کثیرن، این مشترک لفظی رو داخل میکنه. چون اگر مثلا این لفظ امر مشترک لفظی باشه بین شی و طلب، ولی در این معنای طلب بیشتر استعمال بشه، این حمل میشه ظهور پیدا میکنه در این معنا، ولو این که مشترک لفظی باشه و دو تا وضع داشته باشه. این عبارت سیاقیه برای کسی که میخواد کفایه درس بده و دقت در کفایه بکنه، این خوبه. خب اما این که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرموده، بعید نیست که ظهور در معنای طلب داشته باشه. این مطلب از آخوند عجیب رضوان الله تعالی علیه، که جناب آقای آخوند کجا شما میتونی مثال بزنی، اونم در کتاب و سنت، که یک جای ماده امر استعمال شده نمیدانیم به معنای طلب یا معانی دیگه. حالا توی اون معانی دیگه ممکنه این حرف زده بشه، ولی طلب یک مورد اگر کسی بیاره که نمیدانیم این ظهور در طلب معناش مرادش طلبه یا معنای دیگره، تا بعد بگیم که آقا این عرضم به حضور شما حمل میشه بر طلب، فکر نمی کنم موردی، اونم در کتاب و سنت. حالا یه من خست میگه چه میدانم در شعر ام الحلیس همچین چیزی خست، حالا اون، ولی در کتاب و سنت یک موردی باشه که مردد باشه بین طلب و غیر طلب، ظاهرن وجود نداره. از این جهت این بحث مفیده، نمیگم مفید نیست، به خاطر این که فقیه فقط تمام بحثش عرضم به حضور شما همین معنای احکام فرعیه که نیست. مثلا ولغ الخلق والامر، خب تفسیرم از شؤونات فقیهه، غیر فقیه که حق نداره تفسیر بگه، چون غیر فقیه تفسیر بگه فلیتبوأ مقعده عن النار، مگر اینکه نقل بکنه از فقها، چون او که فهمش حجت نیست، فهم غیر فقیه در دین حجت نیست. خب بحث بکنیم این لغ الخلق والامر، عالم امر چیه؟ ما نمیتونیم مثلا اون چرا که فلاسفه دیگران گفتن، خب اونا که حجت شرعی نیست، لذا این جهت مهمه که معنای امر چیه. ولی در خصوص احکام فرعیه که مربوط به حساب کتاب و سنت، از این حیث این موردی نداره. ها
مقایسه احکام فرعیه کتاب و سنت رو میگم مطلقاً شامل همین مثلا میشه. گفتم که در احکام فرعیه مثلا ظهورش تو اینه که میگیم مورد نداره، جای شک
هم ظهور داره در معنای طلب. خب این امر در اینجا که قطعا طلب نیست،
مثلا
اونم طلب نیست قطعا، طلب به معنای حدثی نیست. طلب کی تردید کرده که اون امر معنای طلب حدثی؟ ولی آقا اون اشاره هست به طلب، نه اینکه خودش معنای حدثی داره، اون طلب به معنای شیئونه، ولی این طلبی که اینجا میگه به معنای حدثیه. خیلی خوب، هذا کله فی الجهة الاولى، اما الجهة الثانیه، مرحوم آقای آخوند در جهة الثانیه میفرماید آیا در صدق امر علو شرطه یا استعلا شرطه یا احدهما کافیه؟ این بحث بخواد منقح بشه ان شاء الله یتم به رسم امور. امر اول بیان فرمایشات مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، کفایه در اینجا دو تا نکته را بیان می‌فرماید. نکته اولا مدعاشه، نکته ثانیه دلیلشه. در نکته اولا می فرماید ظاهر این است که در صدق امر علو معتبره، یعنی اون طلب عالی از دانی مصداق امره، اما طلب مساوی از مساوی یا دانی از عالی این مصداق امر نیست. و این که ما بگیم استعلا معتبره این غلطه. این که بگیم احد و غما یعنی یا علو باشه یا استعلا باشه هر کدام باشه کافیه، اینم ضعیفون جدا. این نکته اولا در امر اول، در این جهت ثانیه که مختار آخوند. نکته ثانیه که دلیلشه، خدا رحمتش کنه میفرماید دلیل مدعای ما این است که لصحت سلب الامر عن طلب دانی و ان استعلا. اگر یک دانی امر طلب بکنه ولو استعلا هم برا خودش رو بالا بگیره، این میگن امر نیست. اگه یک کسی بگه آقا امروز یه آقایی به شما حضرت آیت الله امر کرد، میگه به من امر کرد؟ چی جرأت امر؟ چی؟ میگه یک بچه ای توی چیز گفت پول بده، او درخواست میکرد، خواهش میکرد، امر کجا بود؟ خب صحت سلبم علامت مجازه، پس معلوم میشه که استعلا برای چیز کافی نیست، برای صدق امر کافی نیست. بعد میفرماید انقلت، تعبیر من انقلت، انقلت کیفه تدعی صحت سلب الامر عن طلب دانی عن العالی مع صحت حمل الامر على طلب دانی من العالی و تقبیحه على ذلك الامر. چجوری میگی صحت سلب داره و حالان که اگر یک دانی از عالی طلب بکنه تقبیحش میکنن، میگن لما تأمر فلانن، چرا فلانی رو امر میکنی؟ تو چه کاره ای مگر؟ میدن اون آقا کیه؟ لما تأمرو، چطور میگه امر صدق نمی کنی؟ جا امر اطلاق کرد بر طلب دانی. اینجا عبارت مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه یه مقداری تشویش داره، بعضیا با آخوند اشکال کردن، ولی نه، اونطوری که عرض میکنم عبارت آخوند تمامه. آخوند رحمت الله علیه میفرماید اطلاق امر بر این طلب دانی عن العالی، این اطلاقش عناییه، بالعنایه، نه حقیقتا. خب چطور؟ این به لحاظی که او خودش عالی میدانه، یعنی اطلاق امر میکنن بر طلب او به لحاظ عقیدهش، مثل آیه شریفه که در قرآن می‌فرماید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خب منافقین چی گفتن؟ اذا جاءك المنافقون و قالوا نشهد انك لرسول الله. خب قرآن می‌فرماید والله یعلم و رسوله ان انك لرسوله و ان المنافقین لکاذبون یشهد انهم لکاذبون. خب چه کذبی شد؟ این کذب اعتقاده، ادعاییه. اینجا هم امر ادعاییه. تقبیحش چرا میکنن؟ تقبیح به لحاظ امر نیست که تو چرا امر میکنی، تقبیح برای این است که تو چرا استعلا داری، تو کی هستی که خودتو بالا میدونی. مطلب رو خدا رحمتش بکنه تمام میکنه. امر دوم که واقعاً نکته متینی مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه در این حاشیه تذکر دادن و من این نکته را ندیدم نیم تا به این بحث در این ایام اصلا به فکرش افتاده بودم. ایشون خدا رحمتش کنه میفرماید علو یعنی چی؟ اینه که ایشون میفرماید در صدق امر علو داری یعنی چی؟ علو یعنی علو اجتماعی، یعنی علو معنوی. یعنی اگه یک آقای عالم مجتهده طلب کرد از یک بازاری امر صدق میکنه، یا اگر یک کسی سلطنت داره مکانت اجتماعی داره امر کرد طلب کرد امر صدق میکنه. یه علو یعنی چی؟ خدا رحمتش بکنه فرموده این علو مقصود علو به لحاظ وساطت در وجود و فیض، یعنی مرتبه فوقانی در وجود. لذا میشه پدر، مادر، معلم، انبیاء الهی تا میرسه به حساب خداوند سبحان، چون اینا واسطه در وجودن. فیض خداوند سبحان از طریق خداوند سبحان به انبیاء الهی، از انبیاء الهی توسط معلمین به افراد. ولی اگر یک کسی مثلا استاد این آقا نبوده ولو کوه علم و شرف، اگر فلان مرجع فلان مجتهد درخواست کرد نمیگن امر کرد. چرا؟ چون این علو نداره، این در وساطت فیض نبوده. لذا علما متدینین شرفاء قوم امر نیست. خب اینا که امر نیست دیگه، صاحبان سلطه و سیطره به طریق اولا، رئیس جمهور امر کرد یعنی چه؟ امر کرد رئیس جمهور امر کرد یعنی چه؟ رئیس جمهور یعنی چه امر کرد؟ شاه امر کرد، شاه امر کرد چی؟ اونا میرسیم، اونا در واقع فیض چیزیست، اونا در واسطه فیض هم. این نکته اولا در فرمایش مرحوم آقای ایروانی که معنای علو را معنا کرد.
ما هم به لحاظ لغتی بررسی بکنیم، حالا یکیش واسطه فیض و اینا عرفانیش که نمیخوام بکنیم پیشن.
خب اگه الان یک کسی بگه آقا این علوی که مرحوم آخون فرموده معناش چیه؟
عرف
میناکنیه. ها عرف معنا کن، فقیه کارش همینه. ها چیه معناش؟
هرچی.
یه هرچی. خب میگه اگه هرچی که پس چرا؟ اگر هرچی پس چرا تو شهریه بگیریم ما شهریه نگیریم؟ آقا هرچی یعنی چه؟
قطعا فرمایش آقای ایروانی میتونیم.
قطعا فرمایش آقای ایروانی نیست چیه؟
یه چیز به لحاظ عرف درستی.
خب میگه عرف همینه.
خب این عرف قطعا نیست.
یعنی اگه الان مثلا یک رئیس جمهور بیاد به یک مثلا عالمی دستور بده ولو بر اساس قدرت، میگن امر کرده؟
بله.
میگن امر کرده؟ ببین بله. ببین
رئیس حقوقیش یعنی بله.
ببین ما دو تا مطلب رو باید فراموش بکنیم. یکی این که مفاهیم عرفی تبیینش کار مجتهده، مجتهد باید تبیین بکنه. به قادره که الان مجتهد فتوا بده که آقا برو روی سعید تیمم، میگه سعید چیه؟ میگه نمیدونم. میگه چیه چی؟ باقی روی چی تیمم بکنم؟ مفاهیم عرفی به همین جهت میگن شبهات مفهومیه را باید به مجتهد رجوع کرد. حالا الان میگن آقا شما اصول درس میدی، ماده امر را معنا میکنی، طلب عالی از دانی، یه عالی معناش چیه؟ بگی ما نمیدانیم.
جهت وجوب اطاعت یه خلقی شده. یعنی نمیگن وجوب اطاعت نداره. اینی که وجوب اطاعت داره اینی که در سلسله
یک نکته‌ای فرمودی ولی درست 180 درجه برخلاف آقای ایروانی رحمت الله علیه. داشتیم میرفتیم نزدیک که به خال بزنی دست لرزید رفتیم. نه
یعنی خلق شده برای ایشون.
خلق
مفهوم عام
خلق برای ایشون شده یا برای دیگران شده؟ خب این لذا اگرم بخوای اشکال بکنید باید دو تا مثلا مثالی نکته‌ای از صدق عرفی ای که شما بفرمایید که آقا ما یقین داریم حرف آقای ایروانی غلطه. خب آقای ایروانی هم میفرماید من یقین دارم حرف من درسته. اما نکته دوم خدا رحمتش بکنه میفرماید در صدق امر استعلا معتبر، علو معتبر نیست، منتها استعلا را آقای آخوند بد معنا کرده. ایشون استعلا را معنا کرده یعنی باد تو دماغش مندازه. نه این نیست. استعلا یعنی این که این عالیه و به ما هو عالی امر میکنه. یه وقت ممکنه یک شخصی عالی باشه به ما هو عالی امر نکنه، مثل این که شخصی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه، مولانا امام صادق سلام الله علیه ان شاء الله خداوند سبحان مذهب شیعه را در دنیا عظمتش را بیشتر استوار بکنه، میاد خدمت حضرت، حضرت بهش میفرماد فلانی رنگت زرد چیه؟ همچین. بعد فرمود برو کباب بخور. خب امام صادق علیه السلام عالی است، اما این طلبش از این آقا که برو کباب بخور، این به ما هو عالی از حضرت صادر نشده. به ما این که حضرت طبیب و نفوسه، هم طبیب ظاهری است هم طبیب معنوی است. لذا بپرس آقا حضرت آقا امر میفرمایید؟ فرمود نه من راهنماییت کردم، میخوای بخوری میخوای نخور. پس امر در صدقش استعلا معتبره. آخوند که اشکال کرده درست اشکال کرده، منتها استعلا را بد معنا کرده. خلاصه مختار ایشون این است که یک شخص عالی ممکنه کمالاتی داشته باشه، هم مولویت داره، هم طبیبه، هم مهندسه، هم چه میدانم تمام نقشه شهر دستشه، یه وقت به ما هو مولا طلب میکنه این یصدق علیه الامر، یه وقت به ما هو طبیب طلب میکنه این لا یصدق علیه الامر، یه وقت به ما هو مهندس طلب میکنه لا یصدق علیه الامر، یه وقت به ما این که نقشه شهر دستشه لا یصدق علیه الامر. لذا میفرماید بله ممکنه ما عبارت آخوند را رحمت الله علیه درست بکنیم، بگیم علو معتبره، منتها باید یه خورده این عبارت را تلطیف بکنیم و با یه قریحه خلاصه مستقیمه این را ظرافتی داره که در امر علو معتبره، منتها اون طلبی که از عالی صادر می شود به ما هو عالی، که اون حیثش علو بشه به او یصدق علیه الامر. و الا اگر الان امام صادق علیه السلام می فرماید که کسانی که عرضم به حضور شما می خوان بچهشون مثلا قشنگ بشه سیب بخورن، بعد بگید که امام علیه السلام دستور داد، حضرت من کی دستور داد؟ من راهنمایی کردم. اینجا امام علیه السلام به ما این که عالم بر همه به حساب مکونات عالم و بر تمام عالم خلقت تسلط داره و آگاهی داره طلب فرموده و درخواست فرموده، این امر نیست، ولو قلوف داره. پس طلب عالی من الدانی اذا نشأ طلبه من علوه لا من حیث آخره. به همین جهت خدا رحمتش بکنه فرموده ما اوامر استحبابی نداریم. امر استحبابی باز یعنی چه؟ اوامر دو قسمه، یک قسم استحباب یک قسم وجوب. امر استحبابی چون امر قطعا لزوم عمل داره، تحتم توش افتاده، مولا داره درخواست میکنه. بله در موارد استحباب اینا ارشادیه، آقا نماز شب مستحبه، یعنی اگر میخوای به بهش بری، میخوای عزت پیدا بکنی، میخوای سیمای مؤمنین رو پیدا بکنی، میخواد رزقت زیاد بشه، فقیر نشی، نماز شب استحباب. امر استحبابی نداریم، طلب استحبابی داریم، امر استحبابی نداریم. بر طلب استحبابی امر صدق نمی کنه، ولی عرضم به حضور شما بر طلب وجوبی قطعا امر صدق می کنه. این فرمایش مرحوم آقای ایروانی. بعد خدا رحمتش کنه می فرماید بله بله این آخوند امر استحبابی را قبول داره. چرا؟ چون آخوند فرمود امر طلب عالی از دانیست، ولو منشأ طلبش چی باشه؟ مولویتش نباشه، منشأ طلبش به ما این که عالم به اسرار به حساب عالم خلقت. وقتی میفرماید نماز شب بخون فقیر نمیشی، سیمای صالحین را پیدا میکنی، رزقت زیاد میشه، این درسته که به ما هو مولا امر نکرده، ولیکن چون علو داره به همین جهت امر استحبابی صدق میکنه. ولی ما چون گفتیم این کلام آخوند درست نیست، باید طوری باشه که این به حساب چیز گرفته باشه، به حساب این نشأت گرفته باشه طلبش از حیث مولویتش.
چون امر رو معنی لزوم میگیره، در میاد این مثاله میزنه که لزوم
نداره، امر به معنای امر به معنای لزوم نمیگیره، چون که مولا وقتی که حرف میزنه عبد همیشه میگن اراده عبد مقهور اراده مولاست. لذا توی این پادشاهان قدیم میگفتن اوامر ملوکانه، ما خلاصه تحت نه بله؟ طلب چرا؟ امر به ایستت من میکنی شما نگفت هر طلبی؟ همه قبول دارن هر... شما الان مخالف کلی، چون هیچ کس خلاصه یا میگه طلب عالی یا میگه طلب مستعلی چیزی، شما الان به هر طلبی که قطعا امر نیست.
چون علوم واسطه فیض ذکر.
بله.
بعد چطور اینجا میگم
علوم اشکال نداره.
جهت چندش تحلیل.
ولیکن اما تا اینجا بحث کردنش لازم بود از باب این که اصلا عبارت آخوند روشن بشه. اما از اینجا به بعد آیا ثمره عملی هم داره یا نه؟ ثمره عملی داره. ثمره عملی مهمه ای داره. خیلی ها میان سوال میکنن، مثلا میگه مادرم به من گفته قم نرو درس نخون، بابام به من گفته نرو چیز اربعین کربلا یا نرو فلان جا مسافرت نرو. آقا این سفر سفر معصیت میشه که من نمازم باید تمام بخونم یا نه؟ اونجا بعضی ها نوشتن اگر از روی شفقت باشه، به طوری که اذیت بشه، بعضی ها گفتن امرش امر ارشادیه. این جاش همینجاست که اگر در روایت داره که ات امرهما امرشون را اطاعت بکن، اگر حالا ارشاد کرد گفت بابا نرو مثلا فلان شهر درس بخون، خبری اونجا نیست، برو فلان جا. اگر کلام مرحوم آقای آخوند را گفتیم که طلب عالی میشم، عالیه دیگه طلب کرده. اگر کلام مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه را گفتیم که نه باید این طلب از مولویتش نشأت بگیره که اگر ازش بپرسی بابا یعنی تو به ما این که پدر هستی امر پدرانه میکنی، میگه نه پسر جان، من امر دوستانه من دوستانه نصیحتت میکنم، امر نمیکنم، دوستانه نصیحتت میکنم. خب این جاش هم اینجاست، آیا امر به این صدق میکنه یا امر به
بله؟
اگه شک هم بکنیم، شک داریم رو فعمالا یعلمون براعت جاری میکنیم، چون شک داریم در صدق امر دیگه.
از قلوه
است، چرا بگیم رو فعمالا یعلمون؟ از این استصحاب براعت
اصل اولیه
آخه عزیز من، این اصل اولیه باید یه جایی اصل در بیاد دیگه.
اصل اولیه در واسطه فیض بودن چیه؟ این است که به لحاظ عالی دومانه و عالی
چرا این از کجا؟ همش ادعاست، این همش ادعاست که اصل اولی. خلاصه این باید یک دلیلی باید ذکر بکنیم. این ثمره را ذکر کردم، امروز خدایا تو شاهد باش که من مباحثه کردم به ظرف 2 دقیقه، چون وقتی شروع کردم 10:15 بود، الان 10:17 دقیقه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. عرض کردم آقا این ساعت تو اتاق بغل دستی بگذار، اون ساعت بیار اینجا بگذار، تموم شد.
جواب نهی هم میگن
نه دیگه نهی.